مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
آقای دکتر هلاکویی،
بفرمایید.
آقای دکتر، من حدود 3 سال پیش ازدواج کردم و از آمریکا رفتم خانومم و از ایران که 7 سال با هم ریلیشنشیپ داشتیم آوردمشون آمریکا.
هر دو چند سالتون هرو؟
من 28 سالم، خانومم 27 سالش.
یعنی شما در 17-18 سالگی با هم رابطه رو شروع کردی؟
بله، ما ایران بودیم، بعد من مهاجرت کردم آمریکا و خانمم نتونستن 7 سال بعد که درسشون تموم شد مهاجرت کردن آمریکا با من از طریق نامزدی.
خب، بسیار خوب.
بعدش ما اول با هم ازدواج کردیم به خاطر مسائل قانونی و چون آپشن اینو نداشتیم که تو اون 7-8 سالی که با هم ریلیشنشیپ داشتیم بتونیم با هم زندگی بکنیم زیر یه سقف، مجبوریم ازدواج بکنیم. تا 1 سال اول همه چی خوب پیش رفت تا پدرشون فوت کردن و وقتی پدرشون فوت کردن زندگی ما سخت شد. بعد از اینکه پدرشون فوت کردن برادرشون طلاق گرفتن و بعد از اون مادرشون اومدن آمریکا و با ما زندگی کردن و مشکلات ما از اونجا شروع شد که من با مادر ایشون اصلا سازگاری نداشتم.
چرا شما اینو قبول کردید که مادر ایشون بیا؟
من اولش به خاطر این قبول کردم که مادرشون تازه شوهرشون رو از دست داده بودن و چون نه زبان بلد بودن و هم پسرشون تو ایران مشکلات طلاق داشتن نمیتونستن که بتونم تنها ولشون کنم که چی باشه.
کجا تنها ولشون کنید چی باشه؟ در ایران؟
نه، اینجا اومده بودن آمریکا مادر خانم من.
یعنی
مهاجرت کردن آمریکا.
پس پدر نه، متوجه هستم. چون پدر و مادر همسرتون در آمریکا زندگی میکردن، پدرشون رو اینجا از دست دادن.
نه، پدرشون تو ایران فوت کردن. چند ماه بعد از اینکه پدرشون فوت کردن مادرشون مهاجرت کردن آمریکا.
نه، چرا اومدن؟
جانم،
برای چی آمدن و چرا شما قبول کردید؟
مهاجرت کردن که پیش دخترشون باشن.
یعنی چی پیش دخترشون باشن؟
یعنی چون شوهرشون رو از دست داده بودن و قرار بود با شوهرشون ایشون مهاجرت بکنن و شوهرشون رو چون از دست داده بودن مجبور شدن تنها خودشون مهاجرت کنن.
آخه عزیزم، شما لغاتی به کار برید که از نظر من معنی نداره. کسی مجبور به مهاجرت نیست. شما دلتون مقصد بیاد امریکا؟
نه، ایشون مهاجرتشون اجباری نبوده.
آخه شما میگید مجبور بودن مراد ما.
آها نه، برای اینکه شوهرشون فوت کرده و بچه‌ها رو کرده بودن، خرجا رو کرده بودن، مجبور شدن که بیان.
نه باز اونم مجبور نمی‌کنه آدم.
بله.
نه ببینید، نه آخه نصب کنید، برای که آخه اینا تصمیمای غلطه عزیز. یک کسی سالهای سال 50 سال 60 سال تو ایران زندگی کرده، همسرش رو از دست میده، یه شبکه از فامیل خودش، فامیل همسرش، دوستان، آشنایان، ارتباطات داره، برای چی مجبور بیاد امریکا؟
راستش من نمیدونم، اینو بعد از خودشون بپرسم.
نه آخه من دارم از شما میپرسم که جمعرات رو یه جوری میگید که ایشون مثل باید میامده.
برای اینکه ایشون 7-8 سال پیش اقدام کرده بودن و خواستن با دخترشون بیان و با شوهرشون بیان و امریکا زندگی بکنن، ولی به خاطر مسائلی که افتاد مجبور شدن تنها بیان. شاید منظور من و شما اینجوری بهتر بدن.
با شما جمهوره رو به کار میبرید، مجبور شدن بیان و من نمیفهم. عزیز من یه مقدار واژه‌ای معنایی داره. ایشون در ایران بودن، چه اشکالی داشت در ایران میمونده؟
خب نموندن.
حالا بنابراین حرف این است که تصمیم گرفتن بیان امریکا، مجبور نبودن. و شما، منم اعتراضم به شما این بود و همسرتون چرا قبول کردید؟ کی گفته دوتا جوان که تو امریکا دارن زندگی میکنن، مادری که شوهرش از دست داده، زبانم نمیدونه، احتمالاً به هر حال شما دوتا هم که یه رابطه و فاصله عجیب و غریبی داشتید، خب معلوم از 10 تا ورود مادر و پدر به زندگیتون 8 تا شب هم زندگیتون رو به هم میریزه.
بله، و حالا خانم من گذاشته رفته آقای دکتر به خاطر دعوای خانوادگی که اخیراً داشتیم. من الان چی کار باید بکنم؟
یعنی چی چه دلیل؟ اولا مادرشون که آمدن و همسر شما، تغییراتی که پیدا شد و مشکلات پیدا شد از چه قبیل بود؟
مشکلاتی که پیدا شد این که ایشون همیشه تو زندگی دخالت میکردن و خانواده ها رو اینوالو میکردن، همین باعث میشد که پرده ها و خط قرمز ها رو رد بکنیم. یعنی از لحاظ فحش و بد و بیرا گفتن و خط و نشون کشیدن و این صحبت ها.
اوکی، بعد این کار بالا گرفت، مادرشون همچنان کنار شما بودن؟
نه خیر، مادر ایشون مووات کردن از خونه ما، ولی یه خونه دیگه ای گرفتن نزدیک خونه ما که ولی هر روز می اومدن، ولی دخترشون رو هر روز می دیدن.
نه اون مهم نبود، به هر حال اگر اینجا بودن اینکه دخترشون می دیدن مسئله نبود. مهم اینه که آیا دخالتی در زندگی شما می کردن یا نه.
همچنان ادامه داشت آقای دکتر.
بله خب، بنابراین اونجا مشکل عزیز. آدم ها ممکنه در یه شرایط خاصی هم بیان توی خونه ای، ولی به هر حال نقشی که ایفا میکنن بسیار مفید و سازنده باشه، احتمالش حتی 5% هم نیست ولی هست. ولی وقتی که دخالت میکنن، چه در ایران باشن، چه در امریکا باشن، چه توی خونه باشن، چه بیرون باشن، میتونن مسئله ساز باشن. حالا شما فرزندی که نداری؟
نه.
همسرتون به چه دلیل رفتن؟ یعنی ای بهشون یکی بگه دو تا سه تا دلیلی که تصمیم گرفتی خونه رو ترک کنی چیه و هدفت چیه؟ پاسخ ایشون چیه؟
دلیل ایشون که آخرین بار با مشاورمون که صحبت کردیم، دلیل ایشون این بود که من از ایشون خواستم بره و من ایشون یعنی آلتیماتوم دارم، گفتم که اگه این زندگی باشه که ما هر روز بخوایم با فامیلی دعوا بکنیم نیست، به خاطر اینکه دکترمون به ما گفته بود که با فامیلیمون فعلا رابطمون کات باشه و ایشون وایلیت کردن اینو به خاطر یه مسائل خیلی جزئی و اشتباه و فامیلی من دوباره وارد جنگ شدن و من رو این باز کردن و به خاطر همین دیگه من گفتم که من نمیتونم با ایشون زندگی بکنم و ایشون باید کلن یه نگاهی بکنم به زندگیشون که به همه یه کارهای من رو اندرماین میکنن، خیلی ناسپاس هستن از کارهایی که من و فامیلیمون براش انجام دادیم و برای مادرش همچنین، و به خاطر همین من تصمیم گرفتم که دیگه واقعا نمیشه زندگی کرد.
حالا خب بنابراین شما اگر تصمیم گرفتید نمیشه زندگی کرد، ایشون هم رفتن، چرا میگید من چی کار بکنم برای رفتن ایشون؟ خب چیزیست که شما میخواستید.
نه آخه آقای دکتر، من فقط اینو میخواستم از شما بپرسم. ما 10-12 سال پیش این رابطه رو شروع کردیم، 7-8 سالش لانگ دیستنس بود، 3 سالش اینجوری بود. خب ولی من هرچی میبینم اینم که ایشون به خاطر دیپرشنی که دارن و به خاطر مشکلاتی که واسه مادرشون و فامیلیشون فراهم است، نمیتونن اونجوری که بخوان 100% باشن.
خیلی خب، بنابراین پرسش اینه که شما میخواید تو این زندگی باشن در حالی که ایشون همینی که هست، ارتباطات و مسائل و مشکلات هم همینی که هست. شما حالش میکنه؟
اگه ایشون عوض بتونه بشه،
من نمیگم نه ایشون، نه من میگم نه ایشون همینی که هست،
ایشون همینی که هست نمیشه، چون منم نمیتونم پیشرفت کنم.
بنابراین شما حرفتون به یک اعتبار اگر اینه درسته که ما دوتا قراره با هم زندگی کنیم، قرار نیست یک خانواده درگیر بشن یا دخالت داشته باشن، دو قرار نیست مسائل و مشکلات ما به دیگران منتقل بشه یا اونا به هر حال ازش باخبر باشن. اگر ایشون این دوتا اصل رو میپذیرن که شما به نظر میرسه با هم اشکال اختلافی نداره.
آخه منم مشکلاتمون رو به خانواده خودم منتقل کردم، چون ایشون فقط یه دونه مامانش اینجا هست، من همه فامیلیم اینجا، از مادر بزرگ، پدر.
شما چرا این کارو کردی؟
من برای اینکه وقتی که خانمم نتونه خلأ احساسیمو پر کنه، مجبورم
اصلا هم چی اجباری در کن خلأ احساسی وجود این نظر روانی شماست که اصلا هیچ درست نیست. من توی زندگی زناشویی مسئله دارم، میرم دکتر یا با خودم حل میکنم، ولی اینکه برم به پدر مادرم بگم همیشه بدتر و بدتر میشه. به همجرد که من عرضم این تو سیدی 50 باید نبودم، اصلا هیچ مرد و زنی حق ندارن که موضوعاشون رو بدن، این که راز و زندگی همسرشون هست رو به هیچ کس بگن از جمله خانواده. بنابراین خدای عاطفی شما که خب نشون میده عین ایشون همون وابستگی‌های غلط بیمارگونه رو داری، یعنی هر دو یه وابستگی‌هایی داری که تو دنیا امروز زندگی رو حتما برهم می‌ریزه.
آها
بنابراین اگر حرفی هست دو طرف هست. ببینید عزیز، روزی که دو تا آدم وابسته با هم ازدواج میکنن، در آغاز میتونه ازدواجشون خیلی ظاهرا خوب به نظر برسه، اما بین 6 ماه تا 6 سال تقریبا دیپندنسی تبدیل میشه به کانتر دیپندنسی. کانتر دیپندنسی یعنی دشمنی، یعنی بکوب تا بکوب. حالا ببینیم کی میتونه طرف مقابل رو و خانوادهش رو از گردونه بیرون کنه. و بنابراین غالب اوقات در دنیای امروز آدم ها بعد از این مدتی خسته میشن و زندگی رو رها میکنن. اگر بتونن اون 6 سال رو تحمل کنن، وارد مرحله جدایی و رهایی میشن، به کار همکاری ندارن، ولی در حقیقت تبدیل میشن به دو تا موجودی که یه جوری دارن با هم زنده میمونن ولی واقعا زندگی نمیکنن. و اگر بمونن تا 15 سالگی ممکنه به یه مرحله ای از استقلال برسن که حالا در یه زمینه‌ای با هم مشترکن ولی اونقدر هم به هم احتیاج ندارن. بنابراین این مراحل خاص رو دقیقا میشناسیم و من اینا رو کاملا تو سیدیا توصیف کردم و بنابراین عرض من این است که شما دو تا آدم وابسته این گرفتاری‌ها رو داره. به همجاست که من همیشه عرض کردم دو تا بدبختی ملت ایران داره، یکی وابستگی است که مهربانی و شما هر دو آدم وابسته ای است. بعدم اومدید یه کارایی کردید که مال دنیای امروز یه مقدار دختر و پسر 16 17 ساله با هم دوست شدید، ماجرا رو ادامه دادید، تازه 7 سال بعد از اینکه جدا بودید تو ای بسا از هم، یعنی همدیگر رو نمیدیدید، تصمیم به ازدواج گرفتید، گویی اون آدم که 7 سال قبل میشناختید مثلا همون آدمی که حتما چنین نیست. بعدم اون اتفاقاتی که اشاره کردی در خانواده همسرتون افتاده شما رو به یه همچی جایی رسونده و این دقیقاً نشون دهنده این است که به هر حال اون مسیر نه عادی ازدواج طی شده، نه شما رعایت یه اصولی که باید میکردید رو انجام دادید.
و آقای دکتر نه یه ذره فراتر از اونم رفتم، من تمام امکاناتی که ایشون بتونه یه زندگی راحت تو آمریکا رو داشته باشه فراهم کردم.
خب شما یه دفعه دیگه هم این اشاره رو کردید عزیزم. من و شما قرار برای آدمای غریبه، برای آدم ناشناخته هم هر کاری میتونیم بکنیم، این دیگه منت نداره.
بله
خب که من یه کاری بکنم که فرض کنید از عزیزان من یه کسی بیاد اینجا، وقتی میتونم یه کاری که اونا دوست دارن و درست میدونن و مهمه رو انجام بدن، فقط با هزینه این که مقدار فرمو پر کنم و یا در این زمینه وقتی براش بگذارم، این که دیگه منت گذاشتن سر کسی رو. من بتونم برای هر کسی یه روزی هر کاری تو این زمینه بکنم میکنم، بدونم نمیخواد اصلا نه حتی یه تشکر بکنه یا حتی بفهمم مثلا خوشحال و راضی به من چه مربوط عزیز. نه ببینید، زندگی شما یه زندگی از آغازش هم یه بچه بازی بوده و بعد این بچه بازی که مامانم رو میخوام و هر دوتاتون ادامه دارید دیگه. شما با اون قصه نمیدونم نیاز عاطفی و اجبار عاطفی شدم با اینکه مادرم چنین و چنانه عزیز، اگرم رفتی پلوتراپیست تعجب میکنم که شما هر دو رو سر جاتون ننشونده. دست از این بازی بردارید.
ایشون اخیراً با من اومدن تراپیست. قبلاً نمیومدن با من.
اوکی، بنابراین همچنانم راه اعتقاد نیست عزیزم. ماجرای رفتن تراپی که ماجرای اعتقاد نیست. دو به اضافه دو مساویس با چهار که مسئله اعتقاد و باور نیست. بنابراین عزیز دوتایی اگر برید تراپی، اگر بتونید این مسائل حل کنید، اگر بتونید بند ناف روانیتون رو ببرید، دست از این بازی ها بردارید، احتمال داره اونگونه که شما میگید بتونید با هم کنار بیاد به خاطر سابقه. ولی اگر قرار باشه یک دخالت و همچنان باشه، دوم خیلی از خطای قرمز در حقیقت پشت سر گذاشته شده، معمولا به جایی نمیرسه. اگر هم شما انتظار دارید که ایشون کسی بشن که شما میخواید، هیچ وقت اتفاق نیفتاده. بنابراین اگر با آنچه که ایشون هستن شما میتونید سر کنید و باش راحت و راضی باشید، خب اقدامی بکنید که برگردن بدون شرط و شروطی. اگر نه که به نظر من درستش اینه که بهش بگید ما میدیم تراپی تا به این نتیجه برسیم که آیا صلاح من و تو در اینه که با هم بمونیم یا جدا بشیم، و این کار رو با یه احتمال و شک و حدسی انجام ندید، به یه قطعیت و قاطعیتی برسید، تراپیست خوبی هم داشته باشید که تکلیفتون رو یک سره کنه، صلاحتون ماندن با هم یا نبودن. امیدوارم هرچی خیر و سرای هر دوتون اتفاق بیفته.
خیلی ممنونم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خیلی خوشحال شدم.
منم همینطور عزیز. خدا نگهدار. چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقای دوستان در تورنتو میرسونم که روز یک شنبه 24 اکتبر در این شهر خواهم بود و دو کنفرانس خواهم داشت. فکر میکنم کنفرانس اول درباره خوشبختی چیست و خوشبختی است، یه نگاهی علمی است به موضوع خوشبختی، و ساعت 6 تا 9 کنفرانس دیگری هست، تیپ شخصیت در انتخاب همسر و تیپ شخصیت در زندگی زناشویی. به هر حال آقای های بیشتر رو بعدا به اطلاعتون خواهم رسون. ضمناً به احتمال زیاد جمعه 12 و شنبه 13 اکتبر در منطقه واشنگتن دی سی، مریلند، ویرجینیا خواهم بود، و روز جمعه یک کنفرانس 70 و روز شنبه دو کنفرانس 3 تا 6 و 70-10 خواهم داشت. در این باره نیست همینقدر که مطمئن شدم آقای های بیشتر رو به اطلاعتون میرسونم. ضمناً چون همکنون نام دولبی تئاتر آمد، ما آغاز پنجمین سال کار رادیو همراه رو در روز شنبه 6 آوریل بعد از 13 بدر، 6 آوریل در دولبی تئاتر محل برگزاری مراسم اسکار خواهیم داشت. شنبه 6 آوریل ساعت 7:07 شب با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
من هستم.
بله خواهش می‌کنم، بفرمایید.
آقای دکتر، من راجع به ازدواجم می‌خواستم با شما صحبت کنم. البته مشکل خیلی شدیدی ندارم، ولی یعنی با ایشون ندارم، ولی بیشتر مشکل پریشانی‌های خود من داخل این ازدواج.
شما چند سالتون عزیز؟
33.
همسرتون؟
36.
چه مدتی ازدواج کردید؟
کمتر از یک سال.
چه مدتی قبل از اون هم دیگر رو میشناختید؟
حدود 3 سال.
آیا در...
از 3 سال که میشناختیم، 2 سال قبل از ازدواج.
آیا مطمئن بودید از ازدواجتون هر دو؟
ایشون بله، من یک کمی سوینگ میکردم.
اوکی، هر دو چی خوندید، چه میخونید؟
هر دومون دکترای مهندسی داریم توی 2 شاخه مختلف و کار میکنیم.
ولی در خارج از ایران هستی؟
بله، ایشون ایرانی نیستن، ایشون مال این کشورم.
شما که چه مدتی تو اون کشور بودی و هستی؟
الان دیگه میشه 11 سال.
اوکی، شما با خانواده تون اونجا بودید یا تنها بودید؟
خیر، من لیسانس ایران گرفتم، فوق لیسانس و دکترا اینجا.
اوکی، خب چه خبر است بینتون عزیز؟
آقای دوستان، من یه مشکلی که خودم دارم این بود که هم از 18 سالگی به بعد وقتی وارد دانشگاه شدم تا حدود شاید 28 سالگی خیلی خیلی توجه آدم های مختلف رو به خودم جلب میکنم، یعنی تعداد آدم هایی که به من علاقه من میشدن، پیشنهاد میدادن توی دانشگاه، حتی هم ایرانی ها تو ایران هم خارج از کشور خیلی زیاد بود.
چرا فکر میکنی؟ آخه به دو دلیل ممکنه، یکی شما از یه ظاهر و زیبایی و در این حال برخورد خوبی برخوردارید، دوم چون خودتون یه مقدار شرایط هیستریانیک و هیجانی و نمایشی دارید، در حقیقت پیامی میدید به دیگران که اگر میخواید لطفاً تشریف بیاورید.
هر دوش ممکنه.
شما فرزند چندم خانواده؟
از میکنم من فرزند اولم، با خواهر دومم 4 سال فاصله سنی دارم، رابطه خوب با پدر، رابطه نسبتا بد با مادر.
خب بنابراین میدونید اولین علامت هیستریانی کمینه دیگه، یعنی یه شخصیت هیجانی نمایشی، کسی است که به هر حال همانندسازی و آیدنتیفیکیشن رو با پدر کرده.
یه بار دیگه که من قبلا با شما تماس گرفتم خبر به همین مسئله صحبت کردم، شما گفتین که اگر هیستریانی اصلا باشم خفیفه.
اوکی خب چی با هم صحبت کردیم؟ چه مدتی قبل؟
فکر کنم 5 سال بود.
قبل از ازدواج یا بعد از ازدواج؟
قبل از ازدواج بود.
با اون وقت راجع به ازدواجتون هم حرفی زدید؟
نه خیلی، بیشتر رو خودم صحبت کردم با شما.
خب چه خبر است الان؟
البته اون موقع شما به من گفتین احتمالش هست که همسرم نشونه های
وسواسی مجبور رو نشون.
دقیقا.
خب برای این بدترین ترکیب ازدواج دیگه، شخصیت وسواسی مجبور.
من خیلی مطمئن نیستم که ما هر دومون با قطعیت اینطوری باشیم.
خب خفیفش هم باشید زمینه فراهم میشه که به شخصیت به هم گره بخواد. ببین الان عنوان صحبت من در تورنتو چه خواهد بود؟ تیپ شخصیت در انتخاب همسر. آدم ها چرا با توجه به تیپ شخصیتیشون دیگری رو انتخاب میکنن؟ دوم تیپ شخصیت در زندگی زناشویی. همیشه هم عرض کردم میتونه سوزانترین رابطه میان دختر هیجانی نمایشی هیستریانی و پسر وسواسی مجبور ابسسیو کامپالسیو پرسونالیتی دیسوردر باشه، ولی معمولا تقریبا بیش از 90% موارد به جدایی و طلاق منجر میشه. یعنی یه اشتباه بزرگه که وقتی که ما یه چه انتخاب میکنیم، و باز این نکته رو عرض کردم، من 25,000 تا مراجع داشتم یا مریض داشتم در لس آنجلس اون زمانی که کار میکردم، الان نزدیک 5 سالی که دیگه من اصلا کار تراپی نمی کنم به دلیل رادیو، و اگر 15,000 تا زن شوهر بودن 7,500 تاش، مثلا چون اینجا من با تیپ تحصیل کرده آقای ایرانی روبرو هستم، 7,500 تاش، یعنی نصف 15,000 نفری که من مراجعه کردن دقیقا مشکلش این بود: مرد وسواسی مجبور، زن هیجان. یعنی اینقدر بود که من وقتی یه روز ممکن بود مثلا 7 تا 8 تا مراجعه داشته باشم پیدام شد، یه فیلم مثلا از 8 تا 6 تا اینجوری بود. یعنی اینقدر که من مثلا توی دفتر یاد داشتم یه عین می نوشتم و خودم بعدم می دونستم که این آدمی که داره باز میاد، یعنی خانواده زن شوهری که دارن میان، همین که لغت عین و جلو اسمشون می دیدم، یعنی عین بقیه. و شما الان دقیقاً دارید به من میگید، به اضافه اینکه شما خب یه دست گلکی هم آب دادید و اون ازدواج با یه خارجی است، البته در کشوری که هستید خب خیلی بهتره تا اینکه آدم با یه کسی دیگه که خودش هم اونجا مهاجره ازدواج کنه، ولی خود اینم هم هست.
از این لحاظ راستش بخواین اصلا شکی ندارم که کار خوبی بود بایشونه.
اوکی بسیار خوب.
به دلیل حالا
پس بنابراین اون شانس بدی ورده تو انتخاب همسر. خب خب چه خبر است؟ چه خبر است؟
اصلا به حضورت که من فکر میکنم 28 سالم بود که متوجه شدم، قبلش برای خیلی مهم نبود، انگار که for granted، ولی بعدش احساس میکردم که دیگه اون توجهی که قبلش میگرفتم و نمیگرفتم، و فکر میکنم به دلیل که خب سن و زیبایی هم کم میشه بالاخره، و این که کم کم نگران شدم. و
نه در سن 25 سالگی 28 سالگی آدم سنش موجب خراب شدن زیباییش نمیشه عزیز.
ولی من در 29 سالگی واقعا کرایزیس گرفتم که واو یه سال دیگه 30 سالم میشه و دیگه اون جوونی از بین رفت.
یعنی اون یه دردسر رو برای دیگران نمیتونم درست کنم، این واقعا افسوس داره. خب
و خیلی دوران سختی رو گذراندم اون موقع، و از اون رابطه 3-4 ساله که توش بودم اومدم بیرون و دو سال بعدش هم به چند تا رابطه را از سر به در کردم و بعدش با خودم فکر کردم که اوکی یه مدتی پوزه اصلا وارد رابطه نشم و اینا و یه خود خودم مثلا رفتم دوره روانشناسی، مثلا متوجه شدم که من تله رها شدگی رو دارم و تله استقاقم هم همینطور و خلاصه بعد شروع کردم به طور سیستماتیک دیت کردن با آدم ها، ولی اجازه نمیدارم خیلی نزدیک شم، ولی با تعداد زیادی دیت میکردم تا بالاخره ایشون تو اون دوران بهترین آدمی بود که میشناختم از خیلی لحاظا و ایشون انتخاب کردم و با خودم تصمیم گرفتم که من دیگه این انتخاب منه و هر چی هم که هست دیگه بعدش میمونم پاش و بالاخره و واقعا هم آدم خیلی خوبیه، یعنی واقعا فوق‌العاده است و زندگی با خیلی راحته، وضع مالی من خوشبختانه خیلی خوبه اینا، ولی یه چی ایرادی که یعنی یه چیزی که من اذیت میکنه واقعا ازتون معذرت میخوام چون خیلی احمقانه، از بینندگانتون هم معذرت میخوام، ولی واقعیت اینه که مشکل دارم با اینکه قد ایشون خیلی از من بلندتر نیست و
یعنی بلندتر هستم چنان؟
2 سانت بلندتره اگر به متر باشه.
خب دیگه این خیلی ایراد بزرگیه، میدونید؟
دقیقا.
شما بیاید یه کاری بکنید، یه 10 سانتی‌متر از قد خودتونو ببرید کم کنید.
دقیقا، اگه میتونم این کار میکردم. و من الان متوجه شدم که اصولا من سیستم اندازه‌گیریم با متر و عدد خیلی یعنی میدونید یه چیزی عدد میگه، یه چیزی احساس من میگه، یعنی من سر کار، خب اینجا یه کشور مردمان قد بلنده، البته منم حتی از دخترای این سرزمینم قد بلندترم، ولی من متوجه هم همکارام چون اکثرا مردای قد بلندن، من تصورم از خودم اشتباه شده، یعنی حتی از مثلا یه همکاری هست که به نظرم خیلی قدش کوتاه، وقتی از کنار شیشه رد میشیم اینا کلی هم بلندتره و این خیلی تعجب میکنم که چطوری من ارتباطم با عدد و مجرمنت انگار به هم خورده، تصورم از خودم خیلی بلندتر از اون چیزی که هست و فرض کن که از اون محیط با آدمای خیلی قد بلند میام خونه، فکر میکنم اصلا همسرم نصف منه، در حالی که نیست، میدونم، ولی این تصور همیشه هست.
خب این تصور نیست عزیزم، این ماجرای یه ذهنیت آدم هیستریانی که یه جهانی رو میخواد که به نوعی برجستگیش و استثنایی بودنش و مرکز توجه بودنش همه شب به یه گونهی بتونه مطرح باشه و در حقیقت این شما هستید که به جای اینکه قد آدم ها رو ببینید، چون مسئله جاجمنت و قضاوت همینه، میگید کوتاه یا بلنده، چون اگر شما با عدده فقط کار داشته باشید، من دقیقا همطور که دیدید منم کمی تعجب کردم، خب ایشون هم قد شما که هست شاید 2 سانتی‌متر هم بلندتره و تمام، یعنی میشه کاملا اینو فهمید با توجه به اینکه این فاصله 4 تا 5 سانتی‌متر تقریبا در بیشتر جامعه تا 4 هم نیست، بنابراین ایشون در ارتباط با قد شما قد عادی رو داره. البته در اینجا متاسفانه این نکته ایست که به نظر من یه کمی باید بهش توجه کرد، با اون این کفشای پاشنه بلندیست که مثلا بعضی از اینها مثلا وقتی خانم‌ها لباس‌های کوتاه می‌پوشن به لک لک و راه رفتنشون بیشتر شباهت داره تا به راه رفتن یا خرامیدن یه چپ یا یه زن، ولی خب چه میشه کرد، حالا ما یه زوری سر مسئله قد داریم و این خودش تبدیل شده، ولی بسیاری که اصلا به مجردی که راجع به کسی حرف می‌زنن اولین صفت و ویژگی که اسمشون قد بلندشه و این در خصوص خانم‌ها خیلی خیلی شایع‌تره و این خودش نشون دهنده یه نگاه در حقیقت زنانه قدیمی به مسئله بزرگی و قدرتی که در حیوانات هم هست، یعنی اصلا نماینده یک برخورد یا یه نگاه درست انسانی امروز نیست، یعنی همچنان به همجاست که حیوانات وقتی به هم میرسن و میخوان به هر حال همدیگر رو بترسونن، اگر پر دارن باد میکنن، بلند میشن، نعره میکشن، دندوناش رو نشون میدن، خودشون رو بزرگتر جلوه میدن، همه اینا رو به این دلیل انجام میدن، حتی گوشاشون رو بالا میبرن که من بزرگترم.
چون مبدأ اصلی و اساسی اون
حالا خب آخه مسئله من این است که اصلا شما من باید اینو اینجوری نگاه کنم که شما یه آدمی رو خوب میدونید و دوست دارید و انتخاب کردید و تمام. درست مثل که شما ممکنه بعدن صاحب فرزندی بشید و پسرها و دخترهای دیگر از بچه های شما بر حسب ظاهر با ملاک ها بهتر بشن، ولی من و شما که دنبال پسر و دختر بهتر در مقام مقایسه با بچه های خودمون نیستیم. و به همین جد است که من همیشه عرض کردم من شما با مفهوم عشق روبرو میشید کاملا مسئله یک خواهیشه. معناش این نیست که آنچه را که عیب ایراد یا چیزیست که ما دوست نداریم رو نمیبینیم یا پس میزنیم، ولی اینا اصلا مهم نیستن. نه به خاطر اینکه قرار نیست آدم ها کامل باشن یا تکمیل باشن یا هر چیزی، اصلا ما در دنیای زندگی میکنیم که همه چیز یه درصدش مطابق میل ما یا خواسته ما یا به نوعی با ملاک های ما اندازه گیری میشه. اینه که شما از این فکر بسیار بسیار کودکانه باید بیاد بیرون و ضمناً یادتون باشه که شما ازدواج کردید با یه آدمی که به گفته خودتون خوبه و تمام شده رفت و معنایی نداره که شما اصلا یا به اندازه او توجه کنید یا هی مقایسه کنید با دیگران، چون هنوز مفهوم مقایسه نشون دهنده همون حال قبلی شماست که گویی آمده توی بازاری که همه کوشش کنن جنسشون رو به شما بفروشن، حالا مثلا هر چی هستن، و شما این حق رو برای خودتون قائلید که از کدام مثلا مغازه اون کالا رو بخرید. ولی بعد از ازدواج، مشخصه ازدواج که معمولا دختر هیستریانیک متوجهش نیست، اینه که من وقتی سوار یه هواپیما شدم که فرض کنید از اروپا بیام امریکا، وسط راه نمیگم نه من اتفاقا خواستم یه سری برم ایران، برای چی آمدم از اروپا به امریکا، و بعدم اصرار کنم که در هواپیما رو باز کنن من میخوام پیاده بشم چون اینو دوست ندارم، من باید صبر کنم تا هواپیما بشینه. شما باید اینو بدونید بعد از اون انتخاب که اصولا اساس کار اینه، ما با انتخابمون خودمون رو محدود و مقید. ببینید الان شما که لطف کردید من تلفن کردی، نه ورزش میتونید بکنید نه کتاب میتونید بخونید و خیلی کارهای دیگه. چرا؟ برای که شما انتخاب کردید با من صحبت کنید، ولی شما از اون کسانی هستید که به دلیل اون ویژگی شخصیتی اولا همه چیزو میخواید، یعنی هم میخواید شنا کنید، هم میخواید کتاب بخونید، هم میخواید غذا بخورید، هم میخواید با من حرف بزنید، و این نارضایتی شما رو نشون میده. و اون نارضایتی دقیقاً برمیگرده به شخصیت هیستریانیک که اگر سنگین و شدید باشه شما رو میبره در مرز بوردرلاین، یعنی شخصیت ناپایدار یا مرزی و مرضی که اصلا حد و مرز رو نمیشناسه. عزیز شما با نهایت قدرت، حتی بلکه از اوقات این جمله رو به این صورت میگم امیدوارم اذیت نشید، جلو آینه میستید وقتی مضافه کنید به خودتون میگید خفه، یعنی بس کن. یعنی وقتی که 500 بار اینو به خودتون میگید متوجه میشید که اصلا این چه نگاهیست به یه رابطه، چه نگاهیست به یه آدمی که آدم دوست داره یا باهاش ازدواج کرده یا از اون خوشش میاد. آدم که صبح تا غروب نمیتونه در این اندازه گیری باشه. حتی درستش برخی از اوقات اینه که مثلا فرض کنید اگر همسر شما یه ای بی داره و خودش هم ازش خبر داره، نه اینکه بهش بر بخوره، شما اصلا قربون صدقه اون ای بش میرید. یعنی درستش اینه، یعنی یک مثلا دماغ گندهی داره، من میمیرم برای این دماغ گندت که به فیل بیشتر شبیه، ولی حرفی که میزنید اصلا نه شما نه او رو اذیت نمی کنه. حتی وقتی که، گرچه میخوام بگم در بسیار از موارد این حرف درست نیست، ولی واقعیت مسئله این که شما به یه آدم میگید من تو رو آنچه که هستی میخوام. چون ببینید بسیار از اوقات ما یه حرفی میذاریم که یه کسی من دلم میخواد من آنگونه که هستم دوست داشته باشه. خب آنگونه که دوست داشته باشین همه چیزای شماست، یا منو برای خاطر خودم میخوام، اصلا معنی نمیده. خود شما یه مجموعه ای از ده ها و صد ها چیزی هستی و درستش عکسش مسئله است. وقتی من یک کسی رو میخوام، اون رو میخوام با همه اون عیب و ایراداش. یعنی من برخی از اوقات، حالا امیدوارم فرید که خوشبختانه نیست در کشور، یه جای یه کشور دیگری است، فرید برخی از اوقات دوست داشت بچه که بود پیاز بخوره، منم از پیاز بسیار بدم میاد، اصلا غذایی که پیاز یا سیر داشته باشه رو اگه خبر داشته باشم یا متوجه بشم که نمیخورم. هم یادم هست که حتی برخی از اوقات دماغم و دم دهنش میذاشتم، کوچولو که بود که دوست داشت، مثلا شاید یه سال نمیش بود، میگفتم از اون بوی گند تو خوشم میاد. یعنی میخوام به شما بگم مهم مسئله اینه که شما چه نوع ارتباطی رو تو این زمینه دارید. حالا صبر کنید، نباید صبر کنید، روی خط باشید. شما از پیام همون مدت گذشتید، بذار بشنویم. گرچه میدونم خارج هستی ممکنه تلفنت قطع بشه، ولی ما هم ناچار باید کار خودمون رو به دلیل تعهدی که با آگهی دنده داریم رعایت کنیم. لطفا روی خط باشید. شنگ و رجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. بله بفرمایید عزیز.
آقای دکتر، این که میگین این حرفایی که میزنین کاملا درسته و من هم بهش واقفم، تا از حرف تا احساس، یعنی از آگاهی تا احساس باز خودش دوباره یه فاصله یه و هر از چندی برای من بی اهمیت میشه و دوباره مثلا سر یه اتفاق دیگه که میفته بینمون این مثلا دوباره برام بولد میشه.
آقا متوجهم عزیز. آخه ببینید، باز شما نخواستید به دو چیز توجه کنید. این که شما باید خودتون رو زیر بمباران بکوبید و از این بازی در بیایید، یعنی هر زمان که دیدید. دوم، شما باید بدونید که خودتون دارید به یه راهی میندازید. یک، عدم رضایتتون از همیشه، حتی از اون چیزی که خوبه نشون میدید. دو، دلتون میخواد همه چیز در حدی باشه که شما میخواید. سه، بدونی که نگاه کنید به نتیجه و یا عاقبتش، به پیامدش، که این نوع نگاه آسیب سنگینی به شما میزنه، آسیب خیلی شدیدتری به رابطتون میزنه. همسرتون اگر نسبت بهش خبر داشته باشه یا حساس بشه، در حقیقت نیمی از اون احساس امنیت و آرامش و اطمینان رو به شما از دست میده و شما رو متأسفانه باز در معرض خطر اشتباهاتی، حتی اگر نه در عمل باشه، در ذهنتون میاندازه عزیز. یعنی ببینید، چرا من گفتم نیمی از کسانی که میامدن این مشکل داشتن، خیلی هاشون هم مثل شما واقف بودن، اما مثلا متوجه نبودند که یه روزی که من انتخاب میکنم دیگه جایی برای حتی ارزیابی انتخابم نیست، چرسه به این که به کس دیگه نگاه کنم. چرا من
من یه پترن انتخابم دارم، یعنی اون دورانی که من بهتون گفتم با تعداد زیادی آدم دیت می‌کردم، من دقیقاً این آدمو انتخاب کردم که از همه‌شون قد کوتاه‌تر بود. من منظورم اینه که اگر من از این رابطه برم، هم که نمی‌خوام، ولی اگه برم، ولی فکر می‌کنم باز انتخاب بعدیم آدم قد بلندی نیست.
نه اون که استدلال نشد. نه اون حرفا معنایی نداره. بعدم شما یه فرضی میگیرید که قبلتون با حالاتون یا بعد از احتمالاً جدایی همون آدم قبلی هستید. نه، نیست عزیز. آخه برای که اینا خیلی به یک اعتبار سوری و ظاهری عزیز. یعنی شما دلتون به این خوشه که من بگم خیلی خوشحالم از دیدارتون، در حالی که شما میدونید هیچم خوشحال نیست. ولی برای شما مهم این لفظه. این همون گرفتاری است که ما خیلی از وقت در فرهنگمون داریم، که دلمون خوشه به این که مردم در ظاهر مثلا رعایت ما رو میکنن، توجه میکنن، احترام میذارن، ولی در باطن اصلا با ما میونه خوبی ندارن. به علتش یه نگاه سطحی به مسائل و بی‌اعتنایی و بی‌اهمیتی ماست از به دیگران. و این مشخصه هیستریانیک همین عزیز. مشخصه هیستریانیک اینه که یه وسوسه‌ای برای جدایی، برای خیانت، نه حتی باز خودش، خیانت همسر رو سرشه. چرا در بوردرلند تبدیل میشه به یه نوع نگرانی از خیانت و بعدن حسودی فوق‌العاده و نشناختن مرز؟ برای اینکه شما در خودتون یه احساسی رو سرکوب میکنی. یعنی یه دلیل این که فرض کنید یه کسی به خیانت دیگری فکر میکنه یا نگران خیانت دیگریست، برای اینکه در حقیقت نگران خیانت خودشه و به این دلیل اون رو با مکانیزم جابجایی، سابستیتوشن که در کودک یاد میگیریم، نه پروجکشن نیست، سابستیتوشن جایگزین میکنه عزیز. یعنی فرض کنید بیایم اینجوری بهش نگاه کنیم که نمیخوام بگم شما چنین، شما مثلا بعضی وقت بدتون نمیاد که حالا اگر همچنان یه عشوه‌گری بکنید یا اگر هیچ وقت هیچ کس حتما نمیفهمه اصلا از یک کسی که خوشتون میاد حالا به هر گونه‌ای که باش راحت هستید نزدیک میشه. ولی خب جلو خودتون رو اصلا سخت میگیرید و آگاه و ناآگاه شما به خاطر ازدواجی کردید و باورهایی که دارید اون رو سرکوب میکنه. اما حالا چه میکنید؟ شما این رو کنار نمیذارید. شما میفتید حالا به جون همسرتون، چرا به اون خانمه نگاه کرد؟ چرا مثلا این خیلی راحت تر با یک کسی که همزبانشه میتونه این جوکا رو بگه، بخنده، به نظر من یا جوکو من نفهمیدم یا خنده دار نبود. یعنی اینا اون چیزیست که در شما یه نگرانی به وجود میاره که این نگرانی متاسفانه بعد از این مورد تبدیل میشه به اتهام یا به یه تذکر که مبادا چنین یا چنان کنی، یا حرف خندداری که من نگران تو نیستم، نگران دیگرانم که ممکنه چنین یا چنان کنن، که خب بکنن، مادام که تو نگران من نیستی باهم نیست اونا چه میکنن. یعنی اینا همه پیچ و تابهای گفتگوهایی است که شما خیلی راحت تو زندگی زن و شوهرها یا دوست و پسرای دخترایی که با هم جدیان میبینید، و به همین جهت است که من دیدید با اون به یک اعتبار نامناسبی به شما گفتم شما باید با یه همچین باوری با گفتن اون حرف به خودتون بعد از 500 دفعه 1000 دفعه گفتن خفش کنید، برای که اونو پس بزنید و الا حتی زمینه های دیگری فراهم میکنه عزیز، که شما آگاه و ناآگاه همسرتون رو در وضعیتی قرار بدید که او دست به کاری بزنه که شما دوست ندارید و درست نمیدونید. و باز به همین جهته که من در بحث مربوط به شخصیت هیجانی نمایشی و به نظر من کمی هم شخصیت بوردرلاین، به گونه ای دلشون میخواد این خیانت از جانب اون آدم انجام بشه. بله. ولی چون یه همچین اتفاقی نمیفته معمولا خودشون خیانت بکنن و از زندگی میان بیرون. یعنی من اینقدر دختران هیستریانی که تو کار روان درمانی تراپی دیدم که نه تنها رفتن سراغ مرد دیگری، یه مردی که از نظر خودشون همسرشون دو برابر یا پنج برابر اونه تو همه زمینا، حتی برخی از اوقات هیچ امتیاز مشخصی هم نداشته، خیلی از اوقات هم اتفاقا خیلی بد بودنش دلیلشه. به همجاست که مثلا من موردی داشتم که یه بانویی که از نظر ظاهر و زیبایی و همه چیز فوق العاده بود، همسر بسیار عالی قدری هم داشت، چون من این شهر رو به دلیل 40 سالی که درش زندگی میکنم و بعدم به خاطر کار روان درمانی بسیاری از داستانها و حتی برخی از رازها رو میدونم، من میدونستم که یه مردی است که مرد کثیفیه. اصلا قصه ای نبود که زن بازه یا دختر بازه، چون تو اونم باز هنوز یه درجاتی از مثل جنگی که آدم یه کاری میکنه که جنایت جنگی حتی در آدم میکشه، ولی تو اون کارم تو کشتن یه چیزایی رو اومدن گفتن به عنوان جنایت جنگی. این آدم آدم کثیفی بود، نه تنها آدم زنباره‌ای که آدم میگه اوکی بنابراین اینه، نه، بعد رفته بود با این انتخاب شروع، انتخابی که خودش هم باور داشت که این خیلی بده، ولی وسوسه هست. البته یه دلیلی هم وجود داره، برای که ته وجود یه آدم هیستریانیک معمولا یه خودشیفتگی هم نشسته و اون خودشیفتگی ناشی از له شدن اون کودک در کودکی، و بنابراین حالا به نوعی خودش رو لایق و شایسته یه چیز خوبی ندونستن. تو همون مورد زن شوهری که عرض میکنم، خانمه نه تنها به همسرش خیانت کرد با وجودی که بچه داشت، یه کاری کرد، یعنی دوتا اشتباهی کرد که اصلا نباید میکرد که همسرش متوجه بشه و کارشون به جدایی بکشه. ولی دلیلش رو وقتی تهش رو نگاه میکردیم دید با وجودی که این زن از ظاهر و زیبایی فوق‌العاده‌ای برخوردار بود و از نظر ارتباطات هم بسیار زن خوش برخورد به حال اجتماعی بود که آدم ها میپذیرفتن یا میپسندیدن، که البته مشخصه شخصیت هیستریانیک اصولا هست، ولی تای وجودش خودش رو که صافت میدونست. حتی مطالعه‌ای که روی زنان بسیار زیبایی که به نوعی درگیر روابط جنسی نامشروع میشن، حتی برخی نقش روسپی و پراستیتوت رو دارن، بسیاری از اینا در گزارشاشون گفتن در ارتباط با یه مردی که از همه نظر شایسته است، حتی توی رابطه، از نظر حتی وجودش، تمیزیش، رفتارش، مواظب و مراقب همه چی هست، با اینا حتی برخی از اوقات ارضا نمی شدن. ولی وقتی که می رفتن سراغ یک دوستی که ای بسا معتاد بود، دو هفته هم بود حمام نرفته بود، بوی گند می داد، در ارتباط با او اون اورگازم و کلایمکس و ارضا رو داشتن. علتش این است که در تحلیل نهایی خودش رو شایسته و مناسب اون آدم میدونه و اونجاست که احساس راحتی میکنه، میره تو اون کامفورت زونش که به خاطر اون بدن توانایی ابراز خودش رو که حالا اوج مثلا لذت جنسی رو داره، ولی با اون آدمان نداره. و این پیچیدگی مسئله انسان رو نشونه و به همین جهت است که چرا با شما با اون سختی برخورد کردم که شما با جلو این احساس بیستید و اصلا اجازه اومدنش به ذهنتون ندید. یعنی خودتون به عنوان یه مسخره، یه خل و چل و دیوونه، یه آدم ای بس و گرفتار و بیمار نگاه کنید که بدونید اصلا جایی تو زندگی شما نمیتونه داشته باشه و الا تو خطری عزیز، تو خطر حال خودتونی، تو خطر او هستید. اشکال کارم اینه که کمی ته شخصیت هیستریانی یا شاید بوردرلاین که من فکر میکنم شما باشید یا شخصیت خودشیفته یه زمینه خفیف افسردگیه و اون افسردگی میکنه سرکلش پیدا بشه و به همجاست که در شخصیت بوردرلاین یا شخصیت ناپایدار تهدیدها یا اقدام به خودکشی فراوانه. علتش هم این است که یک کمی جهان براشون صفر و صد یا سیاه و سفید میشه، در حالی که یه چیز 5% از دست رفته فکر کنن همه 100% یه چیزی از دست رفته. به همین دلیله که موضوعی که خوشحالم خودتونم هم ازش واقفید هم به درستی اشاره کردید، مثل حالا یه چنین 2 سانتی متر قد او از شما حتی بلندتره، این تبدیل بشه به این که شما در یک کشوری زندگی میکنید که اصولا زنان و مردان بلند قدترن، شما خوشبختانه جز زنان بلند هستید که خودتون رو دوست دارید و همسرتون هم با وجودی که متعلق به اون کشور است یا اروپایی است 2 سانتی متر از شما بلندتره، اما شما دنبال 12 سانتی متر بلندتر هستید، در حالی که اون 10 سانتی مترش مستقیما تبدیل به کارد و چاقو میشه تو بدن و قلب شما، ولی شما اون برای موضوع زندگیتون نیست. و اینه که وقتی که من بی خودی میخوام یه ترکیبی از آدم ها رو داشته باشم، سر این آدم رو بدن اون بذارم، خانواده یکی دیگر رو بیارم کنار این فهم و شعور و سواد یا آدم دیگر رو این بذارم، ما یه همچی ترکیبی نداریم در جهان. به همین جهت است که حتی من درسته به مسخره میگم، ولی در این حال برای خودم هم یه پیام میفرستم. وقتی کنفرانس عشق و ازدواج من دارم میگم خانم و آقایون، ما زن خوب مرد خوب نداریم، یه مقدار دارم کسی من سرزنش نکنه فقط یه مقدار آشغالی مثل خودتون داریم که بگیرید برید دیگه. علاش میخوام اون ضربه رو بزنم که یه داستان ایدئالی درست نکنی که بعدن تمام عمرتون با این ایدئال نبودن اون آدم در جدال باشه. و دقیقاً شما دارین همون پیام من میدید، یه مردی است همه چیزش خوبه، بر اثر 3 سال ازدواج هم میدونید هنوز انتخاب درستیه، قدش هم تازه از شما بلندتره، ولی شما دلتون باز همسرتون قدش بلندتر از اونم باشه. ای برای خودتون میخواید که معنا نره، ای برای دیگران میخواید، خب حالتون خوب نیست دیگه. بنابراین پس بزنید عزیز یه مدتی و مواظب خودتون هم باشید، برای که همطور گفتم متاسفانه میتونید تو خطر باشید. برای بران خوشحال شدم با تون صحبت کرد.
خیلی
متشکرم. خواهش میکنم. چنگ رجمن بعد از چند پیام. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. را دیگه همراه بفرمایی. بفرمید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرم.
سوالی داشتم در مورد پسرم که الان گرید کلاس 10 هستش.
ببخشید اولا میشه صداتونو، من صداتونو خیلی خوب ندارم، رو بلنگو اینا که نیستید عزیز.
نه خیلی
نیستش. نه رو بلنگو نیستید. دومی که به من بفرمایید فرزند دیگه دارید یا فقط همین یه دونه است؟
نه خیر فقط همین یه دونه هستش.
شما با همسرتون و پسرتون زندگی میکنید؟
بله ما با هم هستیم.
چه مدتیست از ایران خارج شدید؟
8 ساله. یعنی پسرم کلاس اول رو تو ایران خوندش و بعد از کلاس دوم ما به کانادا اومدیم.
آیا هر دوی شما کار میکنید یا فقط همسر؟
بله ما هر دومون کار میکنیم.
و هر دو چند سالتونه؟
من 39 سالمه، همسرم 49 سالشونه. من اومدم اینجا، همسرم پی‌اچ‌دی داره. ما البته قبلا موقعی که پسرم یک سالش بود و پنج سالش بود اومده بودیم، به خاطر اینکه همسرم پی‌اچ‌دی دارم و برای فرصت مطالعاتی ما می اومدیم و برمیگشتیم. و این سفر که آمدیم 2010 بود دیگه، بر نگشتیم، تصمیممون به موندن بود. و بعد من خودم اینجا دوباره درس خوندم، ولی همسرم تونستن همون کار پروفشنال خودشون رو داشته باشن و منم الان کار میکنم. بله.
اوکی. به من بفرمایید مسئله و مشکلی که با فرزندتون دارید چیه؟
آقای دکتر، ما مسئله خاصی و مشکل خاصی با پسرم نداریم، ولی حالا شاید هم یه خورد انتظار ما بیشتره. ما دوست داریم که پسرم تو درس خوندن خیلی سطح عالی باشه، نمراتش خیلی خوبه، یعنی همیشه A هستش و الانم پروگرام خاصی میره. ولی میتونیم اونی که حالا شاید ما دوست داریم و خودش هم این انگیزه رو داره که مثلا میگه میخوام متخصص بشم، ولی به ما به این نمیتونیم بگیم که با این مقدار درس خوندن در حد تخصص نمیتونی بدهی.
شما یه مثلا 500 دلاری پول دارید عزیز؟
بله.
یه 500 دلار مثلا پول داری؟ میخوام برید یه تفنگ بخرید با مسلسل بکوبید. آخه قربونتون، قرن 21 یه بچه آوردید نمراتش ایه، میخواید در یه حدی بخونه که چنین و چنان باشه، بعد اذیت نشید. در بچه یه چیزی رو کاشتید که خود اونم باید متخصص بشه، بیخود میخواد. شما من اومدید به این دنیا که متخصص بار بیارید، ما اومدیم تو این دنیا فقط بشیم دکتر کتابا رو بریزیم تو مغزمون. من اصلا تعجب میکنم از شما.
من حقیقتش قبل از اینکه زنگ بزنم احتمال میدادم که شما این
مثلا تعجب میکنم، مثلا بچه‌هام بخوان اینقدر درس بخونن، من یه بچه تک شما باید یه مقدار زیادی از عمرش با دوستاش بشه و بهش خوش بگذاریم، ما رو زندگی کنیم.
آقای دکتر هستش، دوستاش هست،
خب خوش بگذاری بهش.
همه اون کارا رو ما میکنیم. من چون همیشه این سخنرانی های شما رو فالو میکنم، ما همه اون کارا رو میکنیم و این فرمایشی هم که شما میفرمایید من قبول دارم. منتها من اینو میخوام از شما سوالم اینه، خیلی خوب، حالا پسر من در حد متوسطی درس خوند، آخه در همون حد متوسط هم این شغل و زندگیش میشه؟
خب بشه ازش راحته. ببینید عزیز، شما میخواید یک آدمی درست کنید که جایگاهی از نظر مقایسه با دیگران داشته باشه بدون که خودش راحت و راضی باشه. چرا اون بحث اساسی رو من دارم که موفقیت وقتی است که سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختی سر جاشه، من دکتر شدم. اسم وقتی من دکتر میشم سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختی نیست، اسمش برنده شده، نام وینر. این تفکیک برای من بسیار مهم، برای که اساسش درونه. برای فرزند شما دوستای خودشو داره، نمراتش هم A هست، بعدم احتمالا اگر 20 تا دانشگاه خوب در کانادا هست ولی 20 تای دوم هست، تو 20 تای اول هم اصلا نمیره، خب نره. ولی مهمش مسئله اینه که از زندگیش لذت ببره و راحت و راضی باشه. بعدم شما دوتا، میتونم ازتون حالا بپرسم چرا فقط یه بچه آوردی؟
از ایران اومدیم بیرون. البته
شما میخواید منو گول بزنید؟
نه 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 نه, نه.
شما 7 سال تو ایران بودید، بعد پسرتون 7-8 ساله بوده.
درسته، بله، میدونیم ما. البته خب حالا تو ایران هم بودیم یا اومدیم، قصد فرزند دومو نداشتیم.
چرا؟
به این دلیل، بله، من چون پسرم کلاب فود داشت، موقع که به دنیا اومد کلاب فود داشت و این ما رو خیلی ناراحت کرد، مخصوصا همسرمو، یعنی واقعا ایشون ناراحت بودن. یعنی الانم که هستش مثلا هی چک میکنه، مسئله برطرف شد، کاملا رفت. ما با هم دیگه صحبت کردیم، دیدیم ما چون رفتیم، البته پیش پزشکم رفتیم که چیزه، گفتن که ما درصد این که بچه دومم همین کلاب فودو داشته باشه هستش، دیگه ما دیدیم دلیلی نیست حالا یک موجود دیگه ایرم به وجود بیاد، با وجود این که مثلا میدونستیم احتمال این هم هستش. این یکی از دلیل
هایی بود. شما الان پسرتون ناراضی از زنده بودنش؟
اصلا هیچ گونه مشکلی نداره.
پس بنابراین پسر دوم، پسر دختر دوم سب کنیم، پسر دختر دومتون هم میامد با همین عیب هیچ مشکلی الان نداره.
همسرم اصلا راضی نبودن به خاطر این مسئله،
برای که ایشون وسواسی مجبورن از حرفایتون پیدا.
بله،
برای که ایشون معلوم آدم وسواسی مجبورن، آدمیست که اشتباه نمیخواد بکنه، شکست نمیخواد
بکنه. اونا درسته.
خب اینا گرفتاری های روانی عزیز. یعنی ببینید شما که میگید با من آشنایید، اصلا این چه نگاهیست به دنیا؟ من عرض کردم من بچه‌هام حق نداشتن شنبه شنبه درس بخونم، کتاب چرا و درس نه؟ من 3 دفعه برای فریدم این پسر کوچکم با معلمینشون در افتادم، برای چه به این بچه اینقدر هوم ورک میدی؟ تازه زیادم نمون مثلا 1 ساعت 2 ساعت، اصلا برای چی؟ 7 صبح بیدارش کنیم، 8 تحویل شما میدیم، 3 بعد از ظهر تحویلش میگیم، ولش کنید. مال تو این دنیا زندگی کنه، شنبه شنبه چیکارش داری؟ در حالی که شما یه نگاه دیگری دارید که این بچه باید بره. و بعدم تازه با اون نگاه که خوب و خوش و راحت و آسوده باشن هیچ دلیل نداره عقب بیفتن. عزیز امروز از نظر علمی مشخص شده بچه‌ها با شادی، با لذت، با رضایت، با حظ و کیف، با خوشنودی و خرسندی و آزادی میتونن رشد کامل خودشون رو بکنن.
درسته.
بنابراین هیچ دلیل نداره که من و شما نگران یه پسر 17 ساله باشیم که نمراتش ایه، شبکه دوستاش هم داره، حالا من چیزای دیگه نمیدونم، که حتما با درگیر ورزش و فعالیت‌های اجتماعی و موسیقی عالی، یه همچین بچه بالانس و خیلی خوب، یه همچین بچه بالانس و توازنی شما هم این است که در حدی که او درس بخونه، که بره معتبرترین دانشگاه‌ها و به رشته تخصصی که از هر 100,000 نفر یه نفرم نمیپذیرن، میخوام بره اونجا. خب این میشه دراما آف گیفت جان، این که میشه دراما آف گیفت جان. شما بنابراین یه بچه ناقص الخلقه میخواید داشته باشید، فقط یه کله بزرگ داشته باشه ولی دست و پاش 1/10 هم باشه ایبی نداره، مهم اینه که سر بزرگی داره. من همچین بچه ای نمیخوام عزیز. من وقتی بچه هم کوچک بودم هیچ وقت نمیگفتم پسر خوبی هستید، من شما پسرهای متوسطی هم، مثلا بچه متوسط دوست دارم، مثلا بچه خوب دوست ندارم. عزیز من رها کنید این بازی رو. یعنی اصلا یعنی چی که این در حد نمراتش ای هست کافیه؟ به من میگید توی 20 تا دانشگاه کانادا ممکنه تو اون 20 تا اول نباشه. خب نباشه،
درسته آقای دکتر، میگم ولی نمیدونم، شاید یکی از عاملش که مثلا من همیشه نگرانم چون تک فرزنده و ما هم اینجا فامیلی نداریم و من بر این نم خیلی اعتقاد دارم که اگر یک انسانی مثلا تواناییش بیشتر باشه میتونه خیلی اعتماد به نفس بالایی هم داشته باشه، حالا مثلا از این تواناییش نتونست استفاده کنه، اگر هستش شایدم به این دلیله که من دوست دارم که از لحاظ تحصیلات خیلی سطح بالایی باشه.
پدرشم هست. خب دوتاییتون اشتباه میکنید عزیزم، این حرفاتون غلطه قربونتون. آخه اصلا خنده داره. چرا شما نمیخواید در 4 زمینه ورزشی پیش بره؟ چرا نمیخواید 2 آلت موسیقی بنوازه؟ چرا نمیخواید درگیر
نصب؟ نه اون سال بعدی من هست. چرا؟ ما میدونیم والیبال و شنایی و بدمینتون اینا همشون میره خب، ولی چرا ما خیلی دوست داریم کلاس پیانو گذاشتیم.
نه شناش اونقدر مهمه نه بدمینتونش، حتی والیبال هم این طرف توره، من خیلی باش راحت نیستم، نه اینکه عیبی داره. چرا نره بسکتبال و فوتبال هم ساکر رو یاد بگیره، و شما که کانادا هستید بره هاکیتون.
آقا دکتر دوست نداشت بره،
معلومه
ساکر،
برای که اونم از اشتباه و شکست میترسه، برای که اونم آدم محافظه کار محتاطیه، برای که نمیره تو ورزشی که پاش بزنن بشکنن.
باباش خیلی محافظه کاره.
من معلومه با کی طرفم عزیز. نه اگر شما فکر کنید من اصلا تردید دارم، میدونم همه من میگن چرا اینقدر حرف تند و بیمعنیه، معلومه همسر شما وسواسی مجبوره، اگه OCD نش باشه، obsessive compulsive personality disorder عزیز، این شخصیته که باید همه چیز درست باشه، کامل باشه، تکمیل باشه، پرفکشنیست باشه، به موقع سر کارش باشه، تمیز باشه، مرتب باشه، منظم باشه، مؤدب باشه، مراقب باشه، فعال باشه، وقتش رو تلف نکنه. اینا ازم این مجموعه، خب اینا این مجموعه داره. من 16 تا علامت شو بردم، این 16 تا علامت مال شخصیت وسواسی مجبوره. ما تو اختلال شخصیتی داریم عزیز، اینکه مسئله نیست بگیم آدما چند جورن، یکشون اینه. شما نگاه کنین به سی دی ترس و استراب و وحشت، من ریشه‌ش هم استرابه. یا نگاه کنین به شخصیت ناسالم.
ولی آقای دکتر خیلی هم همسر خوبی، هم پدر خوبی، یعنی خیلی بخت میذاره برای پسرم. یعنی مثلا اینطوری نیستش که چه درسش باشه چه ورزشش باشه با دوستاش. ولی خب نه،
این چه جوری برای پسرتون وقت میذاره برای ورزش و دوستاش؟
هر موقع که مثلا شنبه ها با هم دیگه میرن والیبال، یه گروهی هستن که میرن والیبال.
برای چه با پدرش میره والیبال؟
با دوستاش هم میره، این گروه هم خودش هم دوست داره.
معلومه دوست داره. من بچو عزیز من، من با صدها بچه روبرو شدم. صبر کنی که آمدن تو دفتر من، بچه هایی بودن که اصلا بهترین بودن در تمام ایالت کالیفرنیا، ولی بچه داشت مریض میشد. بعد پدر مادرم گفتن پسرم دخترم من نمیخوام تو اینقدر درس بخونی. بچه گریه میکرد که من باید بخونم و میخوام بخونم. ولی وقتی یه ذره تو کند و کاب میرفتید، 5000 بار تو کله این بچه کردن که تو باید درس تو بخونی، از داریم بهتر باشی. حالا اومدن تو دفتر من، حالا که درس داده به خودکشی، برمیگردن میگن هم درس برای ما مهم نیست. بچه باورتون نمیکنه عزیز. شما همین رو تو وجود او کاشتید عزیزم. چرا فرزند شما فارسی یا انگلیسی بلده؟ یا اگر یه جای کانادایی فرانسه؟ و چرا ژاپنی و چینی بلد نیست؟ برای که تو سرش نریختی. شما این باورها رو شما تو اون تزریق کردی رزید، تو وجود اون کاشتی. این چیزی نیست که مال اون باشه. ای اینجوری بود که حرف ما این بود که پدر خیلی آدم مثلا مؤمن معتقد متعصبیست، پسرش هم خودش انتخاب کرد، ای اینجوری بود که خیلی دنیا خوب بود. نه، بمباران پدر است که سبب شده پسرم همونجوری معتقد و متعصب باشه. شما اینا رو تو سرش کاشتید عزیز، به اندازه کافی هم کاشتید راهش کنید.
آقای دکتر الان ما از این به بعد یعنی چکار کنیم؟
شما هر چی هست باش راضی باشید عزیز من. من 45 سال قبل تو دانشگاه تهران یکی از شعارام این بود، خوب خود باش، بهتر از دیگران ما باش، بهترین بدبختی است. برای که با این زمینه رقابتی سنگین که باید تو بهترین باشی، مثلا سخت مخالفم از این.
ما با کسی اصلا مقایسش قیاس نمی کنید. من با
شما میخواید به دانشگاهی بره، شما میخواید به دانشگاهی بره، نه اون یکی اون یکی. دانشگاه شو مقایسه میکنید.
درسته.
رشته تحصیلی شما مقایسه میکنید. نکنید عزیز، بچه را از پا در نیارید. شما یه فرزند تک دارید، زندگیشو پر از شور و شادی کنید. 20 سال اول عمر از نظر احساس گذشته زمان نسبت با 60 سال دومه. من قرار نیست 20 سال اول بچه‌مو خراب کنم که میخوام 6 سال آخر عمرش کارش درست باشه. 60 سال دیگه چی؟ نه من اصلا موافق نیستم.
من همه حرفایی که گفته قبول دارم، فقط یک چیزی که اینجا هستش، فرض این الان مثلا این همش به بازی و همینجوری وقتش رو بگذرونه، آخه مثلا بشه 30 ساله با یک مدرک دیپلما، این بقیه عمرش رو اینش برا من نگران کننده است. یعنی اون شادیش و همه اینا رو میخوام باشه
مدرک دیپلم چی ازم؟ چرا چجوری پسر که نمراتش ای هست رو که الان 15 سالشه؟
میگم چون الان دبیرستان تا امسال رفته، دبیرستانش از امسال شروع شده و اینجا میگن که از این دهم یعنی خیلی مهمه. به خاطر یعنی نگرانیم فقط همینه، وگرنه چیز نیستش که قیاسش کنیم.
مثلا عزیز مثلا باور نمی کنم شما رو. شما دارید رنج میبرید، شما نگرانی، شما این رنج و نگرانی رو به اون منتقل میکنید، بعد میگید چی نیست. شما حرفتون این است که الان من سالمم، نگرانم بمیرم. فرضاً شما درسش الان خوبه، جز 100 تای بچه ها جز 10 تای اوله، 20 تای اوله کافیه. چرا 5 سال دیگه و 15 سال دیگه نیست؟ شما از کجا حق دارید همچین نظری داشته باشید؟ اصلا این نگاه درست نیست عزیز. شما من میخوام به شما بگم این نگاه و نظر شماست که بیش از هر چیزی پسرتون میتونه بعد از دیپلم بگه نمیخوام برم دانشگاه. برای که این همه فشار، برای که روزی که ما اومدیم گفتیم یا باید بهترین باشی یا نباش، روزی که اومدیم در وجودش صفر و صد و سیاه و سفید و کاشتیم، بعد از اون وقتی دید نمیتونه بهترین باشه پس بهتره بمیرم و نباشم. چرا ما وقتی که نتیجه کنکور دانشگاه اعلام میشد در ایران، من سال 75 اونجا مسئولیت داشتم، قبلا به بیمارستانهای تهران اطلاع میدادیم که آماده باشید برای خودکشی، چرا میزان خودکشی 12 برابر میشد روزی که اطلاع روزنامه اطلاعات کیهان و اون زمان آیندگان میامد بیرون لیست همه بچه‌ها داشت، همشون هم در یک ساعت بهشون میدادیم که چاپ کنن بیان بیرون که مسئله نباشه. شب اول برای که همه زندگی ها برباد میرن. نمیخوام اذیتتون کنم، برای این که پدر و مادری مثل شما بودن که بچه میگودن اگر کنکور قبول نشدی، اگر اینجا نرفتی ما بهتره بری بمیری.
آقای دکتر ما اصلا یعنی فکر کنیم که مثلا بد رفتاری اینا میکنیم مطلقا، یعنی هر موقع که بهش میگیم که مثلا یه خورده کمتر تو موبایلش باشه و اینجور چیزا همش با آرامش. حالا شاید اونی که از لحاظ
منم شما رو فقط میبرم توی خونه همه آب و دون زندگیتون رو میدم و درتون میبرم زندانی، اینقدر آرامش اصلا نمیام سراغ تو کارتون ندارم. اصلا اینا معنی نداره عزیز. شما فقط به من بگید وقتی به فرزندتون برمیگردید میگید پسرم مثلا یه کمی مثلا این کارو نکن، خیلی خوشحال و شاد میشه و اصلا یه احساس خوبی میکنه؟
نه خیلی میکنه. موقعی که میگیم ماره دیگه موبایلتو بذار کنار و مثلا کتاب بخون، نه احساس خوبی نداره.
نه همه میمونه شما کجا گیریم؟ یعنی من فعلا روز تو رو ساعت تو رو خراب میکنم به خاطر چیزی که اصلا قرار نیست من اصلا به تو بگم. من در تمام عمرم به بچه هم یه دفعه نگفتم درس بخون، یک دفعه نگفتم کتاب بخون، اصلا یاد ندارم، ولی اونو تو وجودشون در حدی که بود کاشتم. پسر بزرگ من
خب آقای دکتر همون اونو چجوری
خب نه نه اینجوری برای که اون موقع من جلوشون میگرفتم که حالا وقت بازی ها همیشه من تا تو سیدی ها آوردم بچه های من، اگر من میگفتن بسکتبال بازی کنیم یا کتاب بخونیم پاسخ بسکتبال، بچه های من میدونستن که شنبه شنبه من کنارشون هستم تو زمین بازی، تمام شنبه شنبه هاشون از 52 هفته هر 52 تا هفتهش. به همجرد بود که وقتی اصلا پسر بزرگ من از UCL فارغ التحصیل شد، لارو رفت از کولومبیا گرفت، دانشگاه سوم و چهارم امریکاست، بعدن MBAش رو از UCL گرفت، بعدن PhDش تو از دانشگاه برکلی جز 5 دانشگاه اولی. یک دفعه هم بهش نگفتم بخون، هیچ وقتم نگران نبودم، هیچ وقتم اهمیت نداشت. دومی هم همینطور لیسانس و فوق لیسانس و دکتراشو گرفت، الان هم برنامه رادیو داره فرید. وقتی از UCL فارغ التحصیل شد تمام درساش بدون استثناء A بود، اونا هم که A پلاس بودن A پلاس بود، 4 پوینت کامل. ولی آخه شما بی خودی میخواید باز ببرتش به سمت و سوی من، هنوز شما ول نمیکنید عزیز. پسر شما هیچ عیب و ایراد نداره، پدر مادرش عیب و ایراد داره، لطفا خودتون درست کنید.
یعنی دیگه ما اصلا بهش نگیم که مثلا درس تو بخون و این کارا
ابدا اصلا برفین است که
سعی کنیم که بیشتر باهاش اونا رو میکنیم. ما همیشه مخصوصا باباش همیشه شنبه و یک شنبه
برای که میخواد پسرش رو کنترل کنه.
آقای دکتر نه نیتش هم اونم نیست،
حتما همینه، برای که اولا شما زندگی خالی دارید، دومی که میخواد خاطرتون آسوده باشه. من که گول نمیزنید.
پس ما بهترین کاری که میتونیم بکنیم
که دست از سر پسر من بردارید، که دست از سر پسر من بردارید. بس عزیز شما بس که الان بهش بگید من میخوام بهش فارسی یاد بدم، بگم این لیوان این بشقابه، شما یه میلیون بار لیوان و بشقابه تو سرش کردید ولش کنید. او همه اون الان 90% ذهنش مغزش شما دوتایید عزیز، نگران نباش.
آقا آی دکتر باید من یه سوالی هم داشتم. ما چطور میتونیم که از دوستاش شناخت بیشتری پیدا کنیم؟ میان خونمون، پسرم میره خونمون،
قرار نیست کنم کنم ازدواج کنن، یا آشنایی شناخت میخواد، ولی یه اصولی من وارد بحثایی نکنید. چگونه عزیز؟ ماجرای این است که واقع بینانه اوضاع رو ارزیابی کنید. من پسر 15 ساله رو خیلی تو این زمینه باید کمکش کرد، دوستای خوب و براش نگه داشت، ولی اینکه ارزیابی کامل دقیق بکنید که ممکن نیست. آدم ها خودشون نمیشناسن، پدر مادر ها بچهاشون نمیشناسن. حالا خب بنابراین برای چی نگرانید؟ همینه که هست، قربونتون، همینه که هست. این محیط اجتماعی این دبیرستانیست که ای بسا 20-30% بچه ها مریوانا میکشن. شما چی میگید قربونه؟ این که ما میخواییم همه رو بچه رو محافظت و مراقبت کنیم، این که بچه رو از بادر میارید. دیوونش نکنید، لطفاً راهاش کنید، نترسید. خوشحال شدم با تون صحبت کردم
آقای دکتر، خیلی ممنون از وقتتون. خیلی
متشکرم.
خدا حافظتون.
شنگ رجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
سلام.
سلام بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی ممنون از فرصتی که به من.
شما روی بلنگو که نیستید عزیز، چون صداتون از راه دور میاد.
نه خیر.
پس لطف کنید بلندتر صحبت کنید. ممنونم. شما مطمئنی تلفنتون تلفن عادی و معمولی عزیز؟
بله من نمیدونم، چون طولانی پشت خط موندم کیفیتش خراب شده.
بفرمایید. دخترتون چند سالش عزیز؟
دخترم 10 سالش هست. مدتیه که علاقه نداره با همسنا سلیتان داشته باشه، یعنی که رفت آمد کنه.
شما چند تا فرزند دارید؟
من 2 تا فرزند دارم، یکی 12 ساله، یه پسر 10 ساله. 10 فرزند.
مقصودتون از این که مدرسه که میره درسته؟
بله از نظر درسی خیلی عالیه، از نظر ورزش از بچگی ورزش میترده، موسیقی ساز میزنه. من همه توصیه های شما رو رعایت کردم. یه دوست خیلی صمیمی داشت که با هم پلیتان میومدن میرفتن اینا. از کلاس سوم که این دوست از شهر ما موف کرد رفت جای دیگه ای، از اون موقع حاضر نیست که اصلا با هیچ بچه همسن خودش رفت آمد کنه.
حالا اگر سن بزرگتر یا کوچیک، آخه شما دو دفعه تاکید کردم سن.
نه با همه بچه ها اوکیه، بزرگتر کوچیکتر، ولی پلیتایمی که با عنوان خودش و یه بچه باشه قبول نمیکنه. اگه ما فامیلی با خانواده رفت آمد بکنیم اوکیه. آخر هفته ما
حالا شما چه اصراری دارید؟ خودش آقا توضیحش اگر ازش پرسید. نه نه کاری به اون ندارم. شما من نه خب چرا دوست خوبم میتونه 8 سالش باشه، 9 سالش باشه یا 11 12 سالش باشه، چه اشکال داره؟
نه من منظورم از دقیقا هم سنش نمیگم، میگم که یعنی حاضر نیست که با کسی به عنوان دوست رفت آمد بکنه، یعنی احتیاج نمیبینه. خیلی وقتا من قرار میذارم با کسایی که میدونم باهاشون اوکیه، بعد مجبور میشم خجالت بکشم زنگ بزنم قرارش.
آ شما برای چی دخالت میدید؟ نه من نمیفهمم عزیزم، شما بذار سوال من رو جواب بدی. شما من بفرمایید تو مدرسه با بچه‌ها چه جوری رفتارش و رابطه‌اش؟
خیلی همه دوستش دارم و خیلی رابطه‌اش با همه.
بسیار خوب. وقتی اومد خونه ای بهش بگید که میخوای با یکی از دوستات باشی، پاسخش به شما چیه؟
میگه نه.
چی کار میکنه بعدن تو خونه؟
کتاب میخونه، با برادرش بازی میکنه. دوستای برادرش اگه بیان اوکیه با اونا، اوکیه. اگه میگم مهمونی بریم اوکیه، ولی بگم فلانی بیاد یکی بیاد هرکی رو بگم
دخالت نکن. من دلیلی برای دخالتتون نمیبینم عزیز. برخی از وقت یه دختر بچه از خودش رو در حد برادر بزرگترش که 2 سال بزرگتره میبینه که از یه جهاتی ای بسا از او هم جلوتره، و بنابراین دلش که میخواد بچه های همسن و سالش باشن، ولی اون به نظر من به آدم ها مرتبطه. یعنی شما اون پنج تایی رو که به نظر شما خوب میاد او اونا رو نمیخواد. من فکر نمی کنم که بگم من بچه های همسن و سال میخواد. برای اصلا اگر بگم مهم نیست، چون بسیار
دقیقا همینه. دقیقا اونایی که من میشناسم خب آدم خیلی آدم، چون ما به هر حال فامیلی که نداریم، کسایی که دور بنمون هم هستن محدودن، دقیقاً یعنی اونا رو
نمیپسندن. نه من به نظرم بیش از حد دارید دخالت میکنید. مادام که دختر شما تو مدرسه این گونه است که میگید، مادام که با بچهای حالا دوستای برادرش یا توی جمع عمومی یا مهمونی یا فامیلی میره عادیه، من دلیلی برای نگرانی و ناراحتیتون اصلا نمیدونم. گفتم به نظر من، به نظر من اونایی که شما انتخاب میکنید تو بر دلیلی
نمیخواد.
آها. و یا اصلا انتخاب شما رو راش
کرد.
اوکی گود، بنابراین من ای بوی رادی نمیبینم. جان.
خیلی ممنون. من همین نگران بودم که وقتی مثلا این مشکل براش پیش اومد که دوستاش رفت آمد نکنه و اصرار من بود. همسرم هم گفت وقتی خودش اوکیه و مشکلی نداره، تو اصرار میکنی که حتما براش پلی تایم بذاری.
نه الان به من بگید تو چه ورزشی مثلا فعالیتی داره؟
از بچگی که خیلی کوچیک بودن با برادرش دوتایی میرفتن کاراته و کمربند سیاه کاراتهشون رو گرفتن. الان یکی دو ساله که برادرش بسکتبال بازی میکنه، خودش والیبال بازی میکنه. ساز هم میزنه، برادرش پیانو میزنه، خودش ویولن انتخاب کرد، سازه که انتخاب کرد. مدرسه هم همیشه نمره هست استریت ای هست، معلم ها خیلی راضی هن ازش. دوست داشتم هم کلاسی هست چند روزه چیز که دختری تو کلاسی ازش پرسیده بود من چیکار کنم که مثل تو دختر خوبی باشم، همه منو دوست داشته باشم. اومد از من پرسید، من نمیدونستم چه جواب دوستم بدم و اینا. منم گفتم باید بهش میگفتی تو همینجوری هم دختر خوبی هستی. یعنی میگم خیلی موفقه تو جامعه.
بنابراین به پدرش من یه توصیه‌ای دارم به همسرت.
بله.
و اون این که یه مادر بهتری برای دخترش پیدا کنه.
آره حتما باید این کارو
بکنه. من مثل دوست قبلی که بی خودی شما رو بچه ها عیب و ایراد میذارید، شما هم دارید رو دخترتون عیب و ایراد میذارید که حتما حتما نداره.
نه من
فقط به
خاطر فیدیا و برنامه های شما که میگین دوست خوب برای بچه هاتون پیدا.
خب دوست خوبش دلش میخواد این گروه باشن و بعدم دلش نمیخواد فعلا. برخی از بچه‌ها انتخابشون یه مقدار سخت و سنگینه. برای ببینید درست خیلی از وقت بچه‌ها مثلا در ارتباط با دوست، وقتی دوست از دست میدن احساس وفاداری میکنن. شما چقدر شنیدید که یه مردی زنی همسرش رو از دست داده تا آخر عمرش ازدواج نکرده؟ میدونید یه ذهنیتی برخی از وقت، یعنی حتی ای بسا ته وجودش ناآگاه این است که تو ای بری با کسی که دوست بشی خیانت کردی به دوستت که رفته، یا از دست اون اینقدر عصبانی که نمیخواد دوباره یه همچین تجربه ای که قبلا داشته تکرار بشه.
بله این
خاطره
براش
تکرار. بنابراین اینا مسائل روانی شده. جان
همسرم دارم، همسرم خیلی آدم آروم و منطقی و تو ظاهر به نظر خیلی بدون استرس هستن، یعنی همیشه خیلی با منطق برخورد میکنن، ولی تو خواب یه مشکلی دارن که همیشه از وقتی که من ازدواج کردم، البته قبل از اونم در دندونپزشکشون بهشون میگفتم و خودشون میگفتن نه همچین مشکلی نیست، ولی من متوجه شدم که دندوناشو خیلی شدید تو خواب میکوبه به هم و یه وقتایی هم ترش داره دستش، مثلا دستشو میپرونه. من نمیدونم این
به هر حال یه مقداری استرس یا خشمه، یعنی یا خشم فرو خورده است، یا اصولا وقتی آدم تو زندگیش در یه وضعیتی قرار میگه که دائما باید خودشو محدود و مقید کنه، یعنی در واقع یه نوع احساس زندان بودن زندگی، ممکن تو خونه نباشه، تو محیط کار یا روابط اجتماعی باشه. دوم برمیگرده به زمینه استرس بیشتر از استراب، یعنی بیشتر استرس تا استراب. بدون تردید بسیاری از اوقات چون ممکنه برخی از اوقات این دندونا خودش رو یه ذره خورد کنه، خراب کنه، اگر مثلا یه تأثیر گذاشته برخی از اوقات یه گاردایی میذارن که اون کمک میکنه. خود اون
نمیتونه متاسفانه، آره نایتگارد دادن و نمیتونه استفاده کنه. من از
اون چرا
مسئولیت کاریشو کم کنه؟
نه چرا
نمیتونه.
خب همون اون خدام خود اون نشون میده. ایشون نوع کارشون چی عزیز؟
ایشون استاد دانشگاه هستن، البته به غیر از تدریس سمت اجرایی هم دارن، معاون دانشگاه هستن و من خواستم که یکم مسئولیت کار.
بله نه اون فشار روشون هست، ببینید عزیز، اشکال کار یه من خاطرم هست در دانشگاه یه استادی بود که وقتی میرفت سر کلاس میامد، چون من یه مبلکی داشتم، میامد رو اون قش میکرد، در حالی که من خوشحال و شاد بودم میرم سر کلاس، خوشحالتر و شادتر میامدم بیرون، فقط دانشجوها بودن که ناراحت بودن. ایشون اصلا میامد قش میکرد. برخی از آدم ها برای معلمی خیلی خوب نیستن، برای که علم معلمی هنره، ولی برخی از اوقات یه زمینه‌ای برای ارتباط دارن و بهشون یه شور و شوقی میده، در حالی که ممکنه کارشون رو خیلی بهتر با آگاهی فراوونی و مفید بودنشون برای دانشجو داشته باشن، ولی از خودشون خیلی مایه میذارن. یعنی به نوعی خب اونجا مسئله است. من فکر کنم همسرتون یه مقدار استراب و استرس است و زیر فشار بودن و یه مقدار مقید و محدود بودن یا نگران بودنه، همه اینا دست به دست.
معلمی خیلی خوبه، معلم خوبی هستن،
میدونم، ولی مهم اینه که برای خودشون نه، مهم اینه که ببینید عزیز، من اصلا برخی از اوقات اصلا دلم می‌خواست کلاس زودتر شروع بشه. چرا مثلا ساعت 7 رو کمه 7 نیست، یعنی همچی اشتیاقی و بعضی وقت به همین جهت بود که حتی زودتر میرفتم و بعدم وقتی میرفتم معمولا باش راحت بودم، وقتی که میامدم احساس خوبی داشتم، چون مهم این نوع ارتباط عزیز به همین جهت کردم. مهم این که از کارش چندازه مثلا لذت ببره و یا احساس خوبی رو داره و اصلا خود کار حتی موانع و محدودیتاش یا دردسرش براش مهم نیست، اون مسئله مهمیه. و من اصلا همسرتون تو اون چارچوب میبینم عزیز، من دلیل نمیبینم که ایشون یه کمکی تو اون زمینه بگیرن، ولی من میگم چست میگم این که خودشون رو در زندان میبینن و یه مقدار استرس، یعنی فشار روانی اجتماعی که روشون هست به خاطر نوع کار و مسئولیتی که دارن. مثلا شما میدونید برخی از کارا هست تو زندگی که اصلا همیشه پرفورمنسه، یعنی جنبه نمایش داره. شما میتونید کارمند یه جایی باشید، ای بسا ماهی که سهله، برای قضا سالی یه دفعه باید یه چیزی رو ارائه بدید و یه برای خودتون یه جایگاه تازه پیدا کنید. اما برخی از وقت شما به عنوان یه معلم سر کلاس که میرید همیشه باید نمایش بیرسه، اصلا این کار نمایشیه و به همین جهت است که فشار روش بسیار زیاده. ولی خب اگه توصیه من عمل کنن در مورد
پرش دست و اینا،
اونام برمیگره به استرس و دقیقاً استراب استرس و دقیقاً ایشون خودشو خیلی محدود و مقید میکنه عزیز. یعنی ایشون به نظر من برخلاف آنچه که اشاره فرمودید آدم آرامی نیست، آدم نگرانی.
ظاهراً خیلی آرام.
نه ولی نگران. نه نگرانن، محافظه‌کارن، محتاطن، کنسرواتیون. یعنی اونام بیشتر میتونه باشه. ولی کاری بکاشونش بشه یه همسر خوب
بکنیم که
نه خب اون یه مقدار آگاهی تو این زمینه است و اون حتی اون توصیه شما درسته که خیلی برای خودشون مسئولیت و کار اضافه نتراشن و مطمئن باشن که واقعا با یه شور و شوق و شادی و لذتی، شما کاملا میتونید توی معلم ببینید که آمده با شور و شوق و اشتیاق داره حرف میزنه یا فقط میخواد وظیفه و مسئولیت خودش رو یه جوری
نه معلمی رو خیلی دوست دارم و معلم خیلی خوبی هستم، ولی اون زمینه کار اجرایی و مسئولیت دپارتمانه که الان
نه، اونا بخصوصا با سیاست بازی هایی که تو محیط کاری و به ویژه دانشگاهی هست معلومه جایی مشکل داره. ولی برحال بسیار خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز.
خواهش میکنم، خیلی ممنون، خیال من خیلی راحت شد. خواهش میکنم،
خواهش میکنم. جنگ و نجمن خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو مصاحبه است که به صورت زنده هم خواهد بود بین آقای شاهین جامعی و آقای محمد رضا مؤذنی به خاطر تئاتر تازه‌شون آپارتمان. این است که توجه شما رو بعد از چند پیام به این گفتگو جلب می‌کنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.